مجلس اول کتمان مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام توسط بعضی از صحابه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیرة الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. عنوان بصری می گوید کنتو اختلف الی مالک ابن انس سنین فلما قدم جعفر الصادق علیه السلام المدینه اختلفت الیه و احببت ان آخذ عنه کما اخذت عن مالک.
عادت من بر این بود که با مالک ابن انس حشر و نشری داشتم و از علوم و روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می نمود بهره می بردم، تا اینکه جعفر ابن محمد علیه السلام یعنی امام صادق به مدینه تشریف آوردند. این هنگام حضور در مجلس مالک را ترک نمودم و باب معاشرت و استفاده و استفاضه از محضر شریفش را اولا یافتم و بنابر آن نهادم به جای مجالس بحث مالک ابن انس از حضور در محافل حضرت کامیاب گردم. مالک ابن انس فرزند انس ابن مالک الهمگری است و این انس غیر از انس ابن مالک انصاری صحابی معروف است که از قبیله خزرج بود. انس از قبیله خزرج بود و رسول خدا او را به ابا حمزه مکنا نمود. مدت 10 سال در مدینه خدمت پیامبر را می نمود و روایات بسیاری از آن حضرت نقل کرد و گویند به 2286 روایت می رسید و با عمری طولانی در سنه 92 هجری قمری در خارج بصره وفات نمود و در همان جا مدفون گشت. داستان انس ابن مالک بسی عبرت انگیز و آموزنده است. او که عامه وی را از عداد اصحاب بزرگ رسول خدا می شمارند، از نزدیکترین صحابه به آن حضرت بود و روایات بسیاری در مسائل مختلفه از پیامبر روایت کرد. روایت طیر مشوی که در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام در کتب شیعه و عامه مروی است از او می باشد. علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه در بهارالانوار از کتاب تفضیل امیرالمؤمنین تألیف کراجکی نقل می کند
لما حمل المأمون ابا هدیت مولا انس الى خراسان بلغنی ذلک فخرجت فی لقائه.
علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می کند انگامی که مأمون ابا هدیه یعنی غلام انس ابن مالک را به خراسان می آورد، من از آمدن ابا هدیه مطلع شدم و برای ملاقات او به دیدارش شتافتم.
فصادفنی فی بعض المنازل فرأیت رجلا طویلا خفیف العارضین منحنیا من الکبر و قد اجتمع علیه الناس، فقلت له حدثنی رحمک الله فانی اتیتک من بلد بعید اسمع منک.
و در بعضی از منازل بین راه با او برخورد نمودم. او را مردی قد بلند با عارضی لاغر و کمری از شدت کهولت و پیری خمیده و فرتوت یافتم، در حالی که مردم به دور او اجتماع نموده و او را در بر گرفته بودند. از او درخواست نقل حدیث و روایتی نمودم و متذکر شدم که از راه دور و مسافت بعیده برای اخذ علم و حدیث به اینجا آمدم.
فلم یحدثنی من الزحمت التي كانت عليه ثم رحل فتبعته الى المرحله الاخرى فلما نزل اتيته فقلت له حدثني رحمك الله تعالى قال انت صاحبي بالامس قلت نعم.
لیکن ابا هدیه به واسطه شدت ازدحام و عدم بنگه و توان درخواست مرا بی پاسخ گذارد و از آن منزل حرکت نمود. من هم از او دست بر نداشته و به دنبالش به راه افتادم تا در منزلی دیگر فرود آمد. به خدمتش رسیدم و مجدداً مطلوب خود را معروض داشتم. در این حال رو به من نمود و گفت: آیا تو همان سائل دیروز نیستی؟ گفتم: بلی.
قال: اذن والله لا احدثک الا قائما لما بدا منی الیک لانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من کان عنده علم فکتمه الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار.
سپس گفت: قسم به خدا برمیخیزم و در حال ایستاده حدیثی برای تو نقل میکنم، زیرا دیروز تو را مورد بیمهری قرار دادم و مسئول تو را پاسخ ندادم. همانا شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمود: هر که به دانشی دست یافت و دیگران را از آن محروم نمود، خداوند در روز قیامت او را به لجامی از آتش جهنم معذب خواهد نمود.
ثم قام قائما و قال: کنت رأیت مولای انس ابن مالک و هو معصب به اصابت بیزا، فقلت و ما هذه الاصابه؟ قال: هذه دعوت علی ابن ابی طالب علیه السلام.
سپس ابا هدیه ایستاد و گفت: دیدم مولایم انس ابن مالک پارچه سفیدی بر سر و روی خود انداخته که قسمتی از چهره او را پوشانیده است. از او سببش را پرسیدم. جواب داد: به جهت دعایی که علی ابن ابی طالب بر من نموده است به این وضعیت گرفتار گشتم.
فقلتو و کیفه؟ فقال: اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و آله طائرون و رسول الله صلی الله علیه و آله فی بیت ام سلمه رضی الله عنها و انا حین اذن احجب رسول الله صلی الله علیه و آله.
از او علتش را سوال نمودم. پاسخ داد: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ام سلمه یکی از زوجات خیش بودند. پرنده‌ای به رسم هدیه برای آن حضرت آوردند. من در آن وقت مواظب بودم کسی به منزل نیاید و مزاحم رسول الله نشود.
فاصلحته ام سلمه رضی الله عنها و اتت بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و قالت ام سلمه الزم الباب لینال رسول الله صلی الله علیه و آله من.
ام سلمه آن پرنده را طبخ نمود و خدمت پیامبر آورد و به من گفت: کنار در بایست و مگذار کسی وارد شود تا رسول الله از صرف آن فارغ شود.
فلزمت الباب و قدمته الی النبی صلی الله علیه و آله، فلما وضعته بین یدی رفع رسول الله صلی الله علیه و آله یدیه و قال: اللهم اعتنی به احب خلقک الیک یأکل معی من هذا الطائر.
من کنار در ایستادم و در حالی که مکلف بر وظیفه‌ام بودم، دیدم که رسول خدا دست‌های مبارکش را به سوی آسمان بلند نمود و عرضه داشت: پروردگارا، از تو مسئلت می‌نمایم که محبوب ترین بندگانت را به من برسانی تا در اکل این پرنده مرا شرکت نماید.
فسمعت دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله احببت ان یکون رجلا من قومی فاتا علی ابن ابی طالب فقلت ان رسول الله صلی الله علیه و آله انک مشغولا فانصرف.
وقتی دعای رسول خدا را شنیدم، در دل امید بستم که مردی از انصار به منزل رسول خدا بیاید که از قوم من باشد، که ناگاه علی ابن ابی طالب بر آستانه در ظاهر گشت و اذن دخول طلبید. من گفتم: اکنون پیامبر را مجال ملاقات با شما نیست و به امری مشغول است. حضرت برگشتند.
ثم دعا رسول الله صلی الله علیه و آله ثانیتا و قال: اللهم اعتنی به احب خلقی که الیک یعکل معی من هاذا الطائر فاتا علی ابن ابی طالب فقلتو ان رسول الله انک مشغول فانصرف.
دوباره دیدم که رسول خدا دستها را به طرف آسمان بلند نمود و دعای گذشته را تکرار فرمود. باز دیدم که علی ابن ابی طالب آمد و برای ملاقات با رسول خدا اذن خواست. من هم در جواب گفتم فعلا رسول خدا به کاری مشغولند و نمی توانند شما را پذیرا شوند. باز حضرت مراجعت کرد.
ثم رفع رسول الله صلی الله علیه و آله رأس او و دعا ثالثتن و قال یا رب اعتنی به احب خلقک الیک یأکل معی من هاذا الطائر فاتا علی فقلت رسول الله انک مشغول فقال و ما یشغل رسول الله صلی الله علیه و آله عنی و دفعنی فدخله.
دیدم برای بار سوم حضرت رسول سر خود را به طرف آسمان بلند نمود و عرضه داشت پروردگارا از تو مسئلت نمودم که بهترین خلق خودت را نزد من فرستی تا مرا در خوردن این طائر کمک نماید. در این هنگام دیدم علی ابن ابی طالب آمد و من کلام گذشته را برای بار سوم گوش زد نمودم. علی ابن ابی طالب فرمود چه کاری موجب عدم زیارت من رسول الله را گشته است؟ و مرا کنار زد و داخل منزل شد.
فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله قبل ما بین عینیه و قال یا اخی من الذی حبسک عنی و قد دعوت الله ثلاثا ان یأتینی به احب خلقه الیه یأکل معی من هاذا الطائر.
وقتی رسول خدا چشمش به علی افتاد برخاست و بین دو چشمانش را بوسید و فرمود ای برادرم چه کسی تو را مانع گشت از ملاقات با ما در حالی که سه بار از خدا درخواست نمودم که محبوب ترین بندگانش را نزد من فرستد تا در اکل این پرنده مرا شرکت نماید.
فقال یا رسول الله قد جئت ثلاثا کل ذلک یردنی انس. فقال لما رددت علیا؟ فقلت یا رسول الله انی سمعت دعوتک فاحببت ان یکون رجلا من الانصار فافتخر به الى الابد.
علی ابن ابی طالب عرضه داشت ای رسول خدا سه مرتبه به زیارت شما آمدم اما در هر سه مرتبه انس مرا مانع گشت که به دیدار شما بیایم. حضرت پیامبر رو به من نمود و فرمود برای چه از آمدن علی ممانعت کردی؟ عرض داشتم ای رسول خدا وقتی دعای شما را شنیدم دوست داشتم که این توفیق نصیب یکی از انصار شود تا اینکه با آن برای همیشه به افراد مباهات و مفاخرت نمایم.
فقال علی علیه السلام اللهم ارم انسا به وضح لا یستره من الناس فظهر علی هاذا الذی ترا و هی دعوت علی.
در این وقت امیرالمؤمنین عرضه داشت پروردگارا روی او را به برس و پیسی چنان بنما که هیچ ستار و حاجبی نتواند او را بپوشاند و این دعا و ابتلایی که اکنون در من میابی از دعا و نفرین علی ابن ابی طالب است. و همچنین حدیث معروفی است که درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر نقل نموده و ابو نعیم اصفهانی و شیخ الاسلام همویینی آن را از انس روایت می کنند و ما آن حدیث را از جلد اول کتاب ارزشمند امام شناسی حضرت والد رضوان الله علیه با ترجمه خود ایشان نقل می کنیم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا انس اسکب لی و زوئن ثم قام فصلا رکعتین.
انس میگوید رسول الله به من فرمود آب وضوعی برای من مهیا کن. سپس برخاست و دو رکعت نماز گذارد.
ثم قال یا انس اول من یدخل علیک من هذا الباب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد الغر المهجلین و خاتم الوسیین.
سپس فرمود ای انس اولین کسی که از این در بر تو وارد می شود امیر و سالار مؤمنین و آقا و مولای مسلمین و پیشوای شرفا و تابنده چهره‌های بهشت که در غرفات آمنه پروردگار جای دارند و خاتم اوصیای من خواهد بود.
قال انس قلت اللهم اجعله رجلا من الانصار و کتمته از جاء علی فقال من هازا یا انس.
من با خود گفتم بار پروردگارا او را مردی از انصار قرار بده و این دعا را از رسول الله مخفی داشتم که ناگهان علی وارد شد. حضرت فرمود ای انس کیست؟
فقلتو علی فقام مستبشرن فاتنقه ثم جعل یمسه عرق وجهه به وجهه و یمسه عرق علی به وجهه.
عرض کردم علی است. حضرت با شادمانی هرچه تمامتر برخاست و دست به گردن او انداخت و صورت به صورت او می سود و عرق صورت خود را به صورت او مسح می نمود و عرق صورت علی را با صورت خود مسح می نمود.
قال علی یا رسول الله لقد رأیت که صنعت شیئا ما صنعت بی من قبل. قال و ما یمنعنی و انت تؤدی عنی و تسمعهم صوتی و تبین لهم مختلفوا فیه بعدی.
علی میگوید یا رسول الله امروز کاری دیدم با من کردی که تا به حال چنین ننموده بودی. حضرت فرمود چه باز می‌دارد مرا از این گونه رفتار درباره تو؟ تو هستی که دین مرا ادا کنی و صدای مرا به جهانیان برسانی و در اختلافاتی که بعد از من به وجود آید حق را برای آنان آشکارا گردانی. این دو روایت به عنوان نمونه ذکر شد تا دانسته شود که انس ابن مالک تا چه حد به رسول خدا و جریاناتی که در منزل آن حضرت اتفاق می افتاد نزدیک بوده و از دقیق ترین و ظریف ترین ارتباطات و تعلقات بین رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین مطلع بوده است و شاید بتوان گفت از اسراری که شخص برون از حریم مقام نبوت از آن بی خبر بوده است مطالبی می دانسته است و از ربط خاص رسول اکرم با وصی خیش که حاکی از اتحاد نفس و جان پیامبر خدا با امیر مؤمنان بوده و معین و مشخص وصایت و خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب علیه السلام بدون احتمال مصداقی دیگر به هیچ وجه من الوجوه و به ای نحو کان می باشد با خبر بوده است، به نحوی که برای احراز این مسئله عظما هیچ احتیاجی و مستمسکی به واقعی قدیر نداشت و هر کسی به جای او می بود و کمترین فعل و مقال از افعال و گفتار رسول خدا را راجع به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام می دید، کمترین تردیدی در تعین و تشخص خلافت و وصایت پیامبر اکرم نسبت به علی ابن ابی طالب به خود راه نمی داد. چرا؟ زیرا برای ما تحقیق کنندگان در تاریخ و حوادث دوران رسول خدا و پس از آن که بعد از 1400 سال حقایق و واقعیات انکار ناپذیر تاریخ را از لابلای اوراق و سطور با وجود این همه دست و خدعه و نیرنگ و اخفای مناقب و آثار و کتمان قضایا و حوادث مسلمه و مبرهن و ایجاد جو خفقان و استبداد و اعدامهای محیرالعقول که فقط و فقط به خاطر عدم افشای حقیقت ولایت و اطفاء انوار معاصر متواتره و متواصله از ذوات مقدسه ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین، خاصه نور محبت و ولایت مولای مؤمنان و متقیان امیر المؤمنین علیه السلام بوده است، مورد مطالعه و دقت قرار می دهیم، همچون خورشید تابناک فی رائعت نهار روشن و واضح است که هیچ فردی از افراد زمان رسول خدا بدون استثناء قادر بر تحفظ و حمل مسئولیت عظمای خلافت الهی و بردوش گرفتن وصایت بلافصل نبی اکرم نبوده و اصلاً تصور و تخیل این مطلب حتی به نحو احتمال مسخره می نماید و فقط و فقط شخص شخیص و ذات مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود که قادر بر تحمل اعباء این رسالت الهی و قبول خلافت و وصایت و وزارت خاتم انبیا بوده است. حال چه رسد به شخصی چون انس ابن مالک که از نزدیک و با چشمان و گوشهای خود هر آنچرا که راجع به این موضوع و مسئله اصلی رسالت پیامبر اکرم بوده است دیده و شنیده است. انس ابن مالک از جمله معدود افرادی بود که مورد عنایت خاص پیغمبر اکرم قرار گرفت و پیامبر در حق او دعا فرمودند. در کتاب خرائج مذکور است:
روی انه صلی الله علیه و آله دعا لانس لما قالت امه ام سلیم ادع له فهو خادمک قال اللهم اکثر ماله و ولده و بارک له فیما اعطیته.
نقل شده است روزی مادر انس خطاب به رسول خدا عرض کرد: یا رسول الله، برای فرزندم دعایی بفرمایید، او خادم شماست. حضرت فرمودند: خداوندا، در مال و فرزندانش برکت و کثرت عطا نما. گویند درختان باغهای او سالی دو بار میوه میداد و آنقدر طول عمر یافت تا 120 نفر از اولاد خود را رؤیت کرد. اما افسوس که با تمام لطف و عنایتی که از ناحیه رسول خدا بدو شد و با تمام براهین و ادله و حجج راجع به مسئله خلافت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام باز در مقام انکار برآمد و پس از رسول خدا به کتمان این حقایق برخاست و از باب علم نبی و وصی بلافصل او بنابر نقل خود او از پیامبر اکرم فاصله گرفت و در زمره سایر فرق زاله و ناس بی اراده و اعما دین خود را به دنیای دیگران بفروخت و با خلیفه غاصب و مبتدع دست بیعت بداد و خود را از نعمت بی زوال و سرچشمه ماء معین ولایت اهل بیت محروم نمود و حتی پا را از این مرتبه فراتر گذارد و خیانت به ساحت مقدس مولا علی علیه السلام را به آنجا کشانید که با وجود درخواست حضرت از او مبنی بر ادای شهادت نسبت به واقعه قدیر خم و مواضع دیگر از ادای شهادت امتناع ورزید و خود را مستوجب قهر و غضب و قهاریت و سخط الهی قرار داد. در کتاب انصاب الاشراف احمد ابن یحیی ابن جابر بلازوری در جزء اول در فضائل امیر المؤمنین علیه السلام مذکور است:
قال علی علی المنبر نشدت الله رجلا سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یوم غدیر خم اللهم وال من والاه و عاد من عاداه الا قام فشهده.
روزی امیر المؤمنین علیه السلام بر فراز منبر فرمودند: خدایی را شاهد می‌گیرم درباره هر کسی که این جمله رسول خدا را در روز غدیر خم از آن حضرت شنیده است برخیزد و به آن کلام شهادت دهد و آن جمله این است: خدایا دوستدار آن کس باش که علی را دوستدار باشد و دشمن باش کسی را که دشمن علی باشد.
و تحت المنبر انس ابن مالک و البراء ابن عازب و جریر ابن عبدالله فعادها فلم یجبه احد منهم.
از جمله افرادی که پای صحبت آن حضرت نشسته بودند، یکی انس ابن مالک و دیگری براء ابن عازب و نفر سوم جریر ابن عبدالله بجلی بودند که هر سه در روز غدیر خم در آن اجتماع تاریخی حضور داشته و همه کلام رسول خدا را شنیده بودند، اما هیچ کدام بر نخواستند و شهادت بر کلام رسول خدا ندادند. امیرالمؤمنین علیه السلام دو مرتبه کلام خود را تکرار نمود، ولی باز ایشان متنبه نگشتند و به شهادت بر نخواستند.
فقال اللهم من کتم هذه الشهاده و هو یعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتی تجعل به آیه یعرف بها.
در این هنگام امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه داشت پروردگارا، هر کس این کلام را از رسول خدا شنیده و تعمدن کتمان شهادت را می نماید، قبل از وفاتش او را به بلیه مبتلا ساز که عبرت سایرین گردد.
قال ابو وائل فبرس انس و امی البراء و رجع جریر اعرابی بعد هجرته فأتى السرات فمات فی بیت امه بالسرات.
به واسطه ی دعای حضرت انس ابن مالک به مرض برس و پیسی دچار گشت و براء ابن عازب کور شد و جریر ابن عبدالله از مدینه روی برتافت و به گروه خوارج ملحق شد و در منزل مادرش در سرات وفات یافت. نظیر این حکایت درباره زید ابن ارقم واقع شده است. ابن مغازلی از علی ابن عمرو ابن شوذب، از پدرش از محمد ابن حسین زعفرانی، از احمد ابن یحیی ابن عبدالحمید، از اسرائیل، از حکم ابن ابی سلیمان، از زید ابن ارقم نقل می کند که گفت روزی علی در مسجد مردم را سوگند داد اگر کسی این کلام را روز غدیر خم از رسول خدا شنیده است برخیزد و شهادت دهد، که آن حضرت فرمود من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. عده‌ای که مخاطب کلام حضرت بودند و این کلام را از پیامبر شنیده بودند بر نخواستند و شهادت ندادند و من از آن جمله بودم که کتمان نمودم و استدعای علی علیه السلام را پاسخی ندادم. پس از این واقعه چشمانم کور شد. روایت دیگری را مرحوم مجلسی به نقل از کتاب فضائل شازان ابن جبرئیل درباره کور شدن انس ابن مالک بیان می کند.
بالاسناد یرفعه ال ابن ابی جعده قال حضرت مجلس انس ابن مالک بالبصره و هو یحدث.
شازان ابن جبرئیل با سند خود روایت را به ابن ابی جعده می رساند که گفت به مجلس انس ابن مالک در بصره حاضر شدم در حالی که مشغول صحبت بود.
فقام الیه رجل من القوم و قال یا صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما هذه الشیمه التي اراها بك.
شخصی متوجه او شد و گفت ای همنشین رسول خدا، این بیماری یعنی پیسی که در شما مشاهده می کنم از چه روست؟
فانا حدثني ابي عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال البرس والجزام لا یبل الله بهی مؤمنا.
همانا از پدرم شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود خداوند مؤمن را به پیسی و جزام مبتلا نمی کند.
قال فعند ذلک اطرق انس بن مالک الى الارض و عیناه تزرفانه به دموع ثم رفع رأسه و قال دعوت العبد الصالح علی ابن ابی طالب علیه السلام نفذت فیه.
ابن ابی جعده می گوید در این وقت انس ابن مالک سر خود را به زیر انداخت در حالی که عشق از چشمانش سرازیر بود. سپس سرش را بلند کرد و گفت این ابتلا به جهت نفرینی است که بنده صالح علی ابن ابی طالب علیه السلام در حق من نمود.
قال فعند ذلك قام الناس حوله و قصدوه و قالوا یا انس حدثنا ما کان السبب فقال لهم انتهوا عن هذا.
در این هنگام مردم به دور او اجتماع نمودند و گفتند ای انس علت این مسئله را برای ما شرح بده. پس انس با آنها گفت از این مطلب درگذرید.
فقالوا لابد من ان تخبرنا بذلک فقال اقعدوا على مواضعكم واسمعوا مني حديثا کان هو السبب لدعوه علی.
مردم گفتند چاره ای از پذیرش درخواست ما نیست. آنگاه انس خطاب به مردم کرد و گفت بر جای خود استقرار یابید و کلام مرا به دقت گوش کنید تا از سبب این قضیه برای شما توضیح دهم.
اعلموا ان النبی صلی الله علیه و آله کان قد اهدی له بساط شعر من قریه کذا و کذا من قرى المشرق یقال لها اندف.
بدانید روزی از قریه‌ای در بلاد شرق به نام اندف زیراندازی از پشم به رسم هدیه پیشکش آوردند.
فارسلنی رسول الله صلی الله علیه و آله الى ابی بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن ابن عوف الزهری فاتیته بهم و عنده ابن عمه علی ابن ابی طالب علیه السلام.
رسول خدا مرا صدا زد و فرمود حرکت کن و ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن ابن عوف زهری را حاضر کن. رفتم و تمامی ایشان را نزد رسول خدا آوردم در حالی که ابن عم او علی ابن ابی طالب کنار آن حضرت نشسته بود.
فقال لی یا انس ابسط البساط و اجلسهم علیه ثم قال یا انس اجلس حتی تخبرنی بما یکون منهم.
حضرت به من فرمود ای انس این زیرانداز را بگستران و همه افراد را در آن جای ده. سپس فرمود خودت هم بنشین و از آنچه بر ایشان می گذرد مرا آگاه کن.
ثم قال قل یا علی یا ریح احملینا فاذا نحن فی الهوا فقال سیرو علی برکت الله.
آنگاه خطاب به علی ابن ابی طالب فرمود ای علی به باد امر کن تا شما را به پرواز آورد. علی فرمود ای باد ما را به پرواز آور. ناگهان دیدیم از زمین بلند شدیم. پیامبر در حالی که ما را نظاره می کرد فرمود سفری با برکت و میمنت داشته باشید.
قال فسرنا ما شاء الله ثم قال یا ریح و زعینا فوزعتنا فقال اتدرون این انتم قلنا الله و رسوله و علی اعلم.
همینطور باد ما را در آسمان بر فراز زمین حرکت می داد که ناگاه علی ابن ابی طالب به باد امر فرمود ما را بر زمین بگذار. باد ما را به زمین در جایگاه اصحاب کهف قرار داد.
فقال هؤلاء اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیات الله عجبا قومو یا اصحاب رسول الله حتی تسلمو علیهم.
حضرت رو کرد به ما و فرمود می دانید الان در کجا هستید؟ عرض کردیم خدا و رسولش و علی از ما داناترند. فرمود اینان اصحاب کهف و رقیمند که از آیات باهره و عجائب خلق الهی می باشند. اکنون ای اصحاب رسول خدا برخیزید و بر ایشان سلام کنید.
فعند ذلک قام ابو بکر و عمر فقالا
السلام علیکم یا اصحاب الکهف و الرقیم. قال فلم یجب هما احدون.
در این وقت ابوبکر و عمر برخاستند و گفتند السلام علیکم یا اصحاب الکهف و الرقیم. سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم. ولی جوابی از طرف اصحاب کهف نیامد.
قال فقمنا انا و عبدالرحمن ابن عوف و قلنا السلام علیکم یا اصحاب الکهف، انا خادم رسول الله صلی الله علیه و آله، فلم یجبنا احدون.
انس میگوید سپس من و عبدالرحمن ابن عوف برخاستیم و بر ایشان سلام کردیم و عرض کردم ای اصحاب کهف، من خادم رسول خدا می باشم. این بار نیز جوابی از آنها نشنیدیم.
فعند ذلک قال الامام علیه السلام و قال السلام علیکم یا اصحاب الکهف و الرقیم الذین کانوا من آیات الله عجبا، فقالوا و علیک السلام یا وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته.
در این وقت امام علیه السلام ایستاد و فرمود السلام علیکم یا اصحاب الکهف و الرقیم الذین کانوا من آیات الله عجبا، سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم، ای کسانی که از آیات و نشانهای عجیبه الهی می باشید. ناگاه همه با هم گفتند و علیک السلام یا وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رحمت الله و برکاته، و بر تو باد سلام ای وصی رسول خدا و رحمت و برکات خدا بر تو باد.
فقال یا اصحاب الکهف الا رددتم على اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله.
حضرت بانها فرمود ای اصحاب کهف، چرا جواب سلام اصحاب رسول خدا را ندادید؟
قالو یا خلیفت رسول الله انا فتیتون آمنو بربهم و زادهم الله هدا و لیس معنا اذنون برد السلام الا به اذن نبی او وصی نبی و انت وصی خاتم النبیین و المرسلین و انت خاتم الاوصیا.
گفتند ای خلیفه رسول خدا، ما عده‌ای بودیم که به پروردگارمان به توحید ایمان آوردیم و خدای نیز بر هدایت و راهنمایی ما افزود و ما اجازه نداریم جواب سلام کسی را بدهیم مگر با اذن و اجازه نبی یا وصی نبی، و تو وصی خاتم انبیا و مرسلین هستی و خود تو نیز خاتم اوصیا می باشی.
ثم قال اسمعتم یا اصحاب رسول الله؟ قالوا نعم یا امیر المؤمنین.
سپس امیر المؤمنین علیه السلام خطاب کرد به ما و فرمود آیا شنیدید که آنها چه گفتند ای اصحاب رسول الله؟ اما عرض کردیم بلی یا امیر المؤمنین.
قال فقعدوا فی مواضعکم فقعدنا فی مجالسنا، ثم قال یا ریح حملینا فسرنا ما شاء الله الی ان غربت الشمس.
حضرت فرمود حال همه در جای خود قرار گیرید که آماده حرکت هستیم. همه در جای خود مستقر شدند. حضرت به باد امر فرمود ما را به حرکت درآورد. ناگاه خود را در میان آسمان در حال حرکت یافتیم. مقداری سیر نمودیم تا اینکه خورشید غروب کرد.
ثم قال یا ریح زعینا فاذا نحن على ارض كانها الزعفران ليس فيها حسيس ولا انيس نباتها الشيح وليس فيها ماء.
در این هنگام حضرت خطاب فرمود به باد که ما را بر زمین بگذارد. در جایی فرود آمدیم که زمینش رنگی چون زعفران داشت و حرکت و صدایی در آن مشهود نبود. گیاهان آن منطقه تمامی درمنه بود. در حالی که هیچ آثاری از آب وجود نداشت.
فقلنا یا امیر المؤمنین دنت السلاتو و لیس معنا ما اون نتوزع به فقام و جاء الى موضع من تلک الارض فرفسه برجله فنبعت عین ماء.
در حالی که خورشید غروب کرده بود عرض کردیم یا امیر المؤمنین وقت نماز مغرب است و در این زمین هیچ آبی وجود ندارد، چه کنیم؟ حضرت برخاست و قدری بر روی زمین راه رفت و در نقطه ایستاد. آنگاه با پای خود ضربه‌ای به زمین وارد کرد که ناگاه چشمه جوشان آشکار گردید.
فقال دونکم و ما طلبتم و لولا طلبتکم لجاءنا جبرائیل به ماء من الجنه. قال فتوزعنا و صلینا الى ان انتصف الليل.
فرمود بیایید و آنچرا می خواستید به دست آورید و اگر صبر می نمودید و حرفی نمی زدید همانا جبرائیل از آب بهشت برای وضوی ما آماده می نمود. انس گوید همه وضو گرفتیم و نماز مغرب و عشا را به جای آوردیم تا اینکه شب به نیمه رسید.
ثم قال خذوا مواضعکم ستدرکون الصلاة مع رسول الله صلی الله علیه و آله او بعضها. ثم قال یا ریح ملینا.
حضرت فرمود برخیزید و بر زیرانداز در جاهای خود قرار گیرید تا اینکه به مدینه بازگردیم و به نماز صبح یا بعضی از نماز صبح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برسیم. سپس فرمود ای باد ما را به پرواز درآور.
فاذا نحن برسول الله صلی الله علیه و آله و قد صلى من الغدات رکعتا واحده فقضیناها و کان قد سبقنا بها رسول الله صلی الله علیه و آله فالتفت الینا و قال یا انس تحدثنی او احدثک.
پس از گذشت زمانی خود را در مدینه کنار مسجد پیامبر یافتیم در حالی که رسول خدا یک رکعت از نماز صبح را به جا آورده بود. ما به پیامبر اقتدا نمودیم. پس از اتمام نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به من نمود و فرمود ای انس آیا خبر می دهی به آنچه که در این سفر بر شما گذشت یا من خبر دهم چه بر شما گذشته است؟
فقلت بل من فیک اهلا یا رسول الله. قال فابتدع بالحدیث من اوله الى آخره کانه کان معنا. ثم قال یا انس تشهد لابن عمی بها اذا استشهدک. فقلت نعم یا رسول الله.
عرض کردم یا رسول الله تقریر سرگذشت از زبان شما شیرین تر و گواراتر است. حضرت رسول شروع کردند به شرح ماجرا از اول حرکت تا آخر آن، طوری که گویی از ابتدا با ما همسفر و جلیس بودند. سپس رسول اکرم فرمود ای انس آیا شهادت می دهی به آنچه دیدی و بر تو گذشت در وقتی که پسر عم من علی ابن ابی طالب علیه السلام تو را بر شهادت آن بطلبد؟ عرض کردم بلی ای رسول خدا.
فلما ولی ابو بکر الخلافه اتا علی علیه السلام و کنت حاضرا عند ابی بکر و الناس حوله و قال لی یا انس الست تشهد لی به فضیلت البساط و یوم عین الماء و یوم الجبه. فقلت له یا علی نسیت من کبری.
انس میگوید وقتی ابوبکر به خلافت رسید من در مسجد نزد ابوبکر بودم که علی علیه السلام آمد و مردم به دور ابوبکر اجتماع نموده بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام رو کرد به من و فرمود ای انس آیا شهادت نمیدهی برای من بر داستان و قضیه بساط رسول خدا، یعنی سفری که با آن زیرانداز معروف نمودی، و بر داستان عین الماء یعنی چشمه آب و پدیدار شدن چاه عمیق، عرض کردم ای علی، به واسطه کهولت سن فراموش کردم.
فعندها قال لی یا انس ان کنت کتمته مداهنتا بعد وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله فرماک الله به بیاض فی وجهک و لزن فی جوفک و امن فی عینیک.
در این وقت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ای انس، اگر کتمان از روی مداهنه و عناد و عمد می نمایی، با اینکه رسول خدا از تو پیمان گرفت که آن را ادا نمایی در وقتی که من از تو درخواست می نمایم، خداوند تو را به پیسی در صورت و تشنگی در شکم و کوری در چشم مبتلا سازد.
فما قمت من مقامی حتی برزت و امیت، بل آن لا اقدر على الصيام في شهر رمضان ولا غيره من الايام لان البرد لا يبقى في جوفي ولم يزل انس على تلك الحاله حتى مات بالبصره.
انس میگوید هنوز از جای خود بر نخواسته بودم که به پیسی و کوری دچار گشتم و اکنون نیز به واسطه آتش قادر بر روزه نیستم و معده من هیچگاه برودت را در خود نگه نمی دارد. گویند پیوسته انس بر این حال روزگار می داشت تا در بصره وفات نمود. گویند روزی انس رسول خدا را در خواب دید. حضرت به او فرمودند چه چیز تو را بران داشت تا آنچرا که با من پیمان بسته بودی به جای نیاوردی تا اینکه خداوند تو را به این عقوبت مبتلا نمود. این است نتیجه و مآل کتمان حقایق و اخفای واقعیات که موجب خسران دنیوی و نکال اخروی خواهد شد.